ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در این بعد از ظهر دوشنبه 4 اردیبهشت ماه. من مهدی طاهرپاس همراهتون هستم در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای ایران و جهان، از جمله ماجرای حجاب اجباری، چالش‌های حاکمیت با زنان و دخترانی که در ایران به حجاب اجباری اعتقاد ندارند، و البته اعتراضات صنفی و کارگری و اعتصابات. بیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو حضور داره با تازه‌ترین رویدادها و خبرهای ایران و جهان. نسرین،
سپاسگزارم مهدی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که در راستای اقدامات هماهنگ با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، نام 4 فرمانده سپاه را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. بنابراین بیانیه، این اقدام تحریمی شامل محمد نظر عظیمی، فرمانده قرارگاه نجف اشرف غرب، حبیب شهسواری در آذربایجان غربی، محسن کریمی در استان مرکزی و احمد خادم فرمانده پایگاه عملیات کربلا می شود. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا درباره این اقدام هماهنگ لندن با واشنگتن و بروکسل که حالا به صورت ماهانه اعلام می شود گفته است که رژیم ایران مسئول سرکوب خشن مردم ایران و صدور خونریزی به سراسر دنیاست و از همین رو بیش از 300 تحریم از جمله تحریم کل سپاه وجود دارد. روز دوشنبه وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد با همتایان خود از سوریه، ایران و روسیه در مسکو دیدار می‌کند. به گفته خلوصیاکار، این دیدار که در راستای تلاش‌ها برای احیای روابط سوریه و ترکیه انجام می‌شود، روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. آقای آکار همچنین به خبرنگاران گفته است که پس از دیدار مسکو چند اقدام به گفته او مثبت انجام خواهد شد، اما او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. روند احیای روابط آنکارا و دمشق از چند ماه پیش آغاز شد و در ابتدا ایران در آن حضور نداشت، اما در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در نشست‌های مربوط به سوریه حضور پیدا کردند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در ساعات اولیه روز دوشنبه ارتش اسرائیل مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران در نزدیکی بلندی‌های جولان را بمباران کرده است. بنابر این گزارش، بمباران توسط نیروی زمینی ارتش اسرائیل انجام شده و منطقه قنیطره محل استقرار گروه‌هایی که برای آزادسازی جولان تلاش می‌کنند هدف گرفته شده است. در یک هفته اخیر این دومین حمله در این منطقه و علیه نیروهای مورد حمایت تهران است که به اسرائیل نسبت داده شده. دولت سوریه هنوز به طور رسمی وقوع حمله در بامداد دوشنبه را تایید نکرده است. بلندی های جولان در پی جنگ 6 روزه سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد. اسرائیل چند سال بعد الحاق این منطقه به خاک خود را اعلام کرد، اما در سطح بین المللی این موضوع پذیرفته نشده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در لوکسامبورگ گرد هم می‌آیند تا درباره مسائل متعدد از جمله ایران، اوکراین و سودان رایزنی کنند. آنها قرار است درباره افزودن نام 8 فرد و 2 نهاد ایرانی به فهرست تحریم‌های این اتحادیه تصمیم گیری کنند. بر اساس پیشنویس تحریم‌هایی که نسخه ای از آن به رویت رادیو فردا رسیده است، این تحریم‌ها مرتبط با نقض حقوق بشر و همچنین توسعه برنامه موشکی به هسته‌ای ایران اعمال می‌شود. با ادامه درگیری‌های مرگبار در سودان میان ارتش و نیروهای شبه نظامی، شهروندان خارجی به سرعت در حال ترک این کشور هستند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، در 10 روز گذشته بیش از 400 تن کشته و هزاران نفر مجروح شدند. همچنین بنابر گزارش این نهاد، دسترسی به آب، غذا، دارو، سوخت، برق و اینترنت هم با مشکلات جدی مواجه شده. بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده، بریتانیا و چین طی عملیات اضطراری دیپلمات‌های خود را از خارتوم خارج کردند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه میگوید بیش از 1000 شهروند این اتحادیه از سودان بیرون آورده شدند. جنگ قدرت بین ارتش سودان و نیروهای شبه نظامی یا پشتیبانی سریع در جریان است که پیش از این متحدانی بودند که در کودتای 2021 قدرت را در کشور به دست گرفتند.
بسیار سپاسگزارم نسیم افشار. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. بریم سراغ مجله بعد از ظهر. خب، درگیری بر سر حجاب اجباری در ایران در کرمان منجر به جان باختن یک زن شده. به این موضوع خواهیم پرداخت و از زوایای مختلف بررسی خواهیم کرد چالش ها رو بر سر حجاب اجباری در کشور. اعتراضات صنفی کارگری ادامه داره در ایران و همزمان شاهد اعتصاب برخی کارکنان واحدهای صنفی و پتروشیمی هم هستیم. بررسی خواهیم کرد در چه مکانها و واحدهای صنفی اعتراض صورت گرفته و چه کسانی دست از کار کشیدند. و البته خواهیم پرداخت در مجله بعد از ظهر در رابطه با ناصر پاکدامن، اقتصاددان و نویسنده و همچنین از اعضای پیشین کانون نویسندگان ایران که در پاریس از دنیا رفت. چالش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری ندارند در سطوح مختلف ادامه دارد. در یکی از تازه‌ترین موارد در پی تذکر حجاب به زنان گردشگر در باغ شازده ماهان کرمان و درگیری مردم حامی زنان با تذکر دهندگان، یک زن گردشگر جان باخت. با گسترش امتناع زنان از حجاب اجباری در پی اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی در حین بازداشت توسط گشت ارشاد، دستگاه‌های حکومتی از جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته طرح‌های مختلفی رو برای افزایش فشار بر زنان به اجرا درآوردند. بیشتر بشنویم در مورد واقعی که در کرمان به وقوع پیوست از همکارم حسن جعفری.
دور جدید خشونت‌ها برای اجبار حجاب در ایران همچنان ادامه دارد و ظاهراً از پلم کردن‌ها، ریختن ماست بر سر زنان و فحاشی به آنان در معابر عمومی فراتر رفته است. در تازه ترین مورد، روز یکشنبه در پی درگیری در باغ شازده ماهان بر سر حجاب اجباری، یک زن گردشگر جان باخت و دو نفر مجروح شدند. مقام های جمهوری اسلامی اظهارات ضد و نقیضی درباره جزئیات این خبر بر زبان آوردند. از جمله اینکه علی بابایی فرماندار کرمان در گفتگو با تسنیم فرد جانباخته را یک خانم 59 ساله معرفی کرد. اما محمد صابری رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی کرمان این زن را حدود 72 ساله معرفی کرد.
خانم حدود 72 ساله بوده.
تلویزیون جمهوری اسلامی و مقام‌های مختلف از شامگاه یکشنبه در توضیح این رویداد مرتباً از عبارت نزاع شخصی مسافران استفاده می‌کنند.
نزاع شخصی مسافران در ماهان کرمان حادثه ساز شد.
اما ویدئویی که از صحنه درگیری منتشر شده نزاع شخصی به نظر نمی رسد و کشمکش بین گردشگران با تذکر دهندگان حجاب را نشان می دهد. خبر درگیری روز یکشنبه را ابتدا هواداران جمهوری اسلامی گزارش دادند، اما پس از تایید شدن مرگ یک زن در این درگیری آنها در اقدامی جمعی شروع به حذف نوشته‌های خود کردند. روایت هواداران حکومت این بود که گردشگرانی که در حال بازدید از باغ شازده بودند بر سر حجاب با سرنشینان اتوبوسی که از دیدار قبر قاسم سلیمانی باز می‌گشتند درگیر شدند و به نوشته آنها به سوی اتوبوس سنگ پرتاب کردند. وبسایت رویداد 24 نیز سرنشینان اتوبوس را بسیجی معرفی کرده است. در یکی از ویدیوهای منتشر شده که از داخل اتوبوس هواداران حکومت ضبط شده، فضای بیرون از اتوبوس احتمالاً به دلیل فوت یک زن گردشگر ملتهب است و برخی گردشگران فریاد می‌زنند. اما یکی از زنان داخل اتوبوس می‌گوید زنان باید حجاب داشته باشند.
حجاب
در قسمت دیگری از ویدیو هم یک زن هوادار حجاب اجباری با تصریح بر اینکه از گردشگران فیلم میگیرد در پاسخ به این سوال که آیا آن زن گردشگر فوت کرده است میگوید بمیرند. با ملتهب شدن فضا پس از فوت زن گردشگر، چند تن از حاضران خشمگین به سوی دو مرد از سرنشینان اتوبوس حمله می کنند. به گفته رئیس اورژانس کرمان، به جز یک فرد جان باخته، دو نفر دیگر نیز در این درگیری دچار جراحت سطحی شدند.
فرد متوفا از استان هرمزگان و احتمالاً شهرستان جاسک بوده. این حادثه دو مصدوم هم داشت که دو تا آقای 38 ساله و 44 ساله بودن.
در آخرین تحول یوسف سبحانی رئیس حوزه قضایی ماهان اعلام کرد که تحقیقات قضایی درباره این رویداد آغاز شده است. با این حال شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی رویدادهای مشابه قبلی مانند بازداشت و پخش اعتراف اجباری سپیده رشنو را یادآور شدند. نویسنده و ویراستاری که تیر ماه پارسال در یک اتوبوس در برابر دخالت‌های یک زن درباره حجاب اجباری مقاومت کرد اما بازداشت شد و اعترافات اجباری او از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. اعتراضات سراسری در ایران که بیش از 500 کشته بر جای گذاشت با جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد. در دو ماه اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر سختگیری‌ها درباره پوشش اجباری را تشدید کرده و پلمب کردن واحدهای صنفی و گردشگری در این ارتباط را افزایش دادند. با این حال هر روز تصاویر متعددی از زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در معابر و فضاهای عمومی تردد می‌کنند منتشر می‌شود.
شنیدیم از حسن جعفری در رابطه با جان باختن یک زن گردشگر در پی نزاعی که میان حامیان حجاب اجباری و زنان و دخترانی که اعتقاد ندارن به حجاب اجباری در ایران اتفاق افتاد. اما بشنویم تحلیل مهداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد رو در رابطه با این واقعه.
این واقعیتی است که حکومت در واقع شمشیر رو از رو بسته و اساس تلاشش این هستش که جامعه ایران رو به اصطلاح نه فقط به قبل از جنبش زن زندگی آزادی برگردونه، بلکه حتی در زمینه حجاب اجباری سختگیری های به مراتب بیشتری بکنه، به یک معنی روند طالبانیزه کردن کشور رو شدت ببخشه. و این تلاش رو ما شاهد هستیم که از جمله در این حادثه گاهی از طریق تذکر، گاهی از طریق ضرب و شتم و غیره انجام میدن. جامعه در برابر فشار حکومت مقاومت میکنه، تن نمیده. ایستادگی مردم در برابر این ماجرا طبیعتاً به رویارویی حوزه هایی از درگیری و رویارویی بیشتر منجر میشه. این امری است که در واقع آنچه که ما متاسفانه در این زمینه شاهد بودیم شاید هنوز نوک کوه قله یخ به شمار میره. یعنی اینکه ما شاهد این خواهیم بود که از این به بعد شدت درگیری ها و تنش ها بر سر مسئله تلاش حکومت برای تحمیل هرچه سختگیرانه تر حجاب اجباری شدت خواهد یافت و با توجه به اینکه مردم هم به راحتی نسبت به این تن نمیدن کار به رویارویی خواهد کشید. این بار البته این ایست قلبی که صورت گرفته خب مسئولش به طور در واقع اگر نگیم حتی مستقیم غیر مستقیم حکومتی که با ایجاد این گونه تنش ها برای جامعه امنیت شهروندان رو خدشه‌دار میکنه و حتی میتونه شرایطی رو ایجاد کنه که به مرگ اونها منجر بشه. ولی من این دلنگرانی رو دارم که ما در آینده شاهد شدت عملی بیشتر حکومت باشیم و از اونجایی که مردم هم به سادگی و به خصوص زنان به سادگی تن نمیدن به این بازگشت به اون شرایطی که حکومت در پی اون هست، بنابراین ما شاهد رویارویی‌های حتی میتونم بگم خشنتری در زمینه تلاش برای تحمیل حجاب اجباری و مقابله جامعه و ایستادگیش در برابر عدم تمکین به اون خواهیم بود.
آقای درویش‌پور اشاره کردیم به اینکه به احتمال فراوان این رویارویی‌ها و تنش‌ها شدت خواهد گرفت. یک سیاست دیگر حاکمیت هم در مورد مسئله حجاب اجباری رو در رو قرار دادن غیر مستقیم مردم و شهروندان در مقابل هم هست. پلمپ واحدهای صنفی و مغازه ها رو شاهد بودیم و هستیم و یا اخراج یک مدیر مجموعه سینمایی به خاطر حضور یک بازیگر بدون حجاب. آیا این سیاست میتونه حاکمیت رو به هدفش برسونه؟
ببینید حکومت از طریق در واقع در همین زمینه که شما گفتید از طریق دو سیاست عمل میکنه. یه بخشیش اصولا سعی میکنه عوامل خودش رو به نام آتش بی اختیارها یا به اصطلاح بسیجی ها رو به نام مردم لباس شخصی ها در واقع در این تنش ها وارد بکنه و چنین وانمود بکنه که این دعوا دعوای بخشی از جامعه است با بخش دیگر و خودشون به عنوان رتخ و فتخ دهنده و تامین امنیت برای جامعه مداخله میکنه. این یک ترفندی است که حکومت به کار میبره و بسیار نمونه هاشو شاهد بودیم. یک نمونه دیگرش اون هستش که همونطور که شما اشاره کردید در واقع مجازات افرادی رو که حجاب اجباری در واقع برسنده میکنه، حتی مجازات فردی بر اونا قائل نمیشه، بلکه سعی میکنه شرایطی فراهم بکنه که بخش دیگری از شهروندان آسیب ببینن از به اصطلاح مثلا عدم رعایت حجاب توسط یک فرد از طریق مجازاتی که حکومت میکنه و به نوعی مجازات جمعی میکنه حکومت. سیاست مجازات جمعی حتی سرپیچی فردی یک سیاست شناخته شده است برای به اصطلاح در هم شکستن مقاومت ها و برای اینکه همبستگی در جامعه ایجاد بشه، نوعی تنش در میان بخش های گوناگون ایجاد بشه. چقدر حکومت در این زمینه موفق باشه من بعید میدانم که این موفقیت حاصل بشه. فکر میکنم بیشتر شاید اون آتش به اختیارها رو به نام بخشی از مردم معرفی کردن، این سیاست رو بیشتر میتونه به قول معروف دنبال بکنه، ولی اینکه به راستی مردمی به خاطر اینکه فلان کسک رو حجاب رو رعایت نکرده یا قوانین اسلامی رو رعایت نکرده و میان مغازه ها رو پلمب میکنن یا مجازات جمعی دیگر میکنن، این باعث میشه که خشم بخشی از مردم علیه مردم ایجاد بشه. اینو من خیلی خطرش رو کم رنگ تر میبینم و فکر میکنم که به خصوص از جنبش زن زندگی آزادی روحیه همبستگی در جامعه افزایش پیدا کرده و بنابراین گرچه اینم ترفندی است که حکومت ازش استفاده میکنه، فکر میکنم اون یکی مدل بیشتر عمل میکنه در جهت اهداف حکومت تا این یکی.
شنیدیم از مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در رابطه با چالش‌های حجاب اجباری در ایران که به تازگی به جان باختن یک زن گردشگر در کرمان هم منجر شده. اما بنابر تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض و اعتصاب کارگران در ده‌ها واحد صنعتی امروز دوشنبه همچنان ادامه پیدا کرده. برای اینکه از جزئیات مطلع بشیم همراه هستیم با پیمان شجیراتی، فعال کارگری از ترکیه. آقای شجیراتی خوش آمد میگم به شما. برامون بگید که ما همزمان شاهد اعتصاب کارگران صنایع مختلف هستیم و البته اعتراضات صنفی بازنشستگان و اعضای صنوف مختلف. با اعتصابات شروع کنیم، چقدر گستردگی داره و مطالبات چه هست؟
درود به شما و شنوندگان محترم برنامه. خب از همون روزهای آغازین سال مخالفت و اعتراض به تعیین دستمزدهایی که در حقیقت چیزی جز تغییر و سرکوب موضوعی نبود در بخش‌های مختلف کارگری و بازنشستگان شروع شد. در صنعت نفت هم خب کارگران پروژه‌ای به میزان دستمزدهای فعلیشون معترض بودند و گروه‌هایی از این کارگران در فراخوان خودشون به اعتصاب خواستار این بودن که رقم دستمزدهای سال 1402 به میزان 79% افزایش پیدا کنه و همینطور ایام کاریشون باید به 20 روز کار و 10 روز استراحت به شکلی ثابت و غیر قابل تغییر در قراردادها لحاظ و مشخص بشه. این دو موضوع در حقیقت اصلی ترین خواسته های کارگران پروژه‌ایه، اما در کنار این دو خواسته خب خواهان این هم هستن که ساعت‌های کاریشون از 10 ساعت کار در روز به 8 ساعت تقلیل پیدا کنه و همینطور ارتقای کیفیت غذا، بهداشت محیط کار، محل اسکان و خوابگاه و پرداخت به موقع دستمزد از مطالبات دیگه اوناست. این اعتصابات تنها محدود به کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت و گاز محدود نموند و دامنه اون به پروژه‌های شرکت‌های فولادی و همینطور چندین معدن در استان‌های مختلف کشیده شد. الان قریب به 70 کارگاه و شرکت پیمانکاری در بیش از 30 مجتمع پتروپالایش و فولاد و معدن در اعتصاب هستند و برآوردی که دست‌اندرکاران این اعتصاب دارن حاکی از اینه که بالغ بر 100,000 کارگر پروژه‌ای تا امروز دوشنبه 4 اردیبهشت دست به اعتصاب زدن. این روند همچنان ادامه داره. اعتصاب این بخش از کارگران در حال گسترشه. کارگران شاغل در پروژه ها خب جز در واقع بزرگی از بی‌ثبات‌ترین کارگران از حیث قرارداد کار و اهمیت شغلی هستن، کارگرانی هستن که قرارداد طولانی مدت ندارن، اما اعتصابشون قابلیت اینو داره که با توقف پروژه‌های احداثی و اجرایی در حقیقت زیان هنگفتی رو به کارفرما وارد بکنه و کارفرما رو وادار به این بکنه که خواسته‌های کارگران رو بپذیره. هر اندازه که این پروژه‌ها وسعت داشته باشن، طبیعتاً تبعات زیان‌دهی کارفرما و حکومت هم بیشتر خواهد بود و اهرم اعتصاب و قدرت عملی اون قوی‌تر و بیشتر خواهد بود و کارگران زودتر به مطالبه‌شون خواهند رسید.
و بریم سراغ اعتراضات. آقای شجیراتی، چه گروه‌هایی دست به اعتراض زدن و تجمعات اعتراضی برگزار کردند؟ بهار گذشته هم ما شاهد این اعتراضات بودیم، فروکش کرد برای مدتی. سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری، اعتراضات صنفی هم گسترده‌تر شد. الان در حال حاضر چه گستردگی و وسعتی داره؟
ببینید، امسال به نظر میرسه که موضوع دستمزد خب به یک مسئله دغدغه و خواسته عمده و اساسی برای گروه های مختلف دستمزد بگیر بدل شده. البته معناش این نیست که تا الان بحث دستمزد برای کارگران و بازنشستگان کم اهمیت بوده. به هر حال اعتراض به تعیین دستمزدهای ناچیز و نامتناسب با شرایط واقعی زندگی همیشه وجود داشته، اما امسال با توجه به شرایط ابرتورمی که وجود داره و باعث شده تا بحران معیشت به شکلی غیر قابل تحمل تشدید بشه، این گروه های مزد بگیر موضوع دستمزد رو در اولویت خواسته هاشون قرار دادن. تنها در فروردین ماه بیش از 60 مورد اعتراض و تجمع اعتراضی گروه‌های مختلف کارگری و بازنشسته صورت گرفته که بی سابقه بوده و نشون میده تا چه اندازه توان اقتصادی مردم کاهش پیدا کرده و شرایط زندگی چقدر سخت‌تر شده. و در مقابل هم با بی‌تفاوتی حکومت به مسائل و مشکلات مردم، در حقیقت چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع وجود نداره. خب همین امروز بازنشستگان مخابرات در 10 یا 11 استان دست به اعتراض زدن. بازنشستگان کارگری در شوش امروز برای چندمین بار در سال جدید علیه فقر و گرانی به خیابون اومدن. بازنشستگان در رشت هم مشابه اعتراض بازنشستگان شوش امروز تجمعاتی داشتن، ضمن اینکه حقوق فروردین ماهی که دریافت کردن به میزان حقوق سال گذشته بوده و هنوز همون میزان اندک افزایش سال جدید برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال نشده. در کازرون هم رانندگان ماشین‌های حمل زباله امروز اعتصاب کردن. البته از دلایل اعتصابشون خبر دقیقی در دست نیست، اما به هر حال نمیتونه بی ارتباط با مسائل معیشتی باشه. توی روزهای گذشته هم خب گروهایی از معلمان، کارکنان دادگستری‌ها، رانندگان تاکسی، بازنشستگان صدا و سیما و گروه های متعددی از مزدبگیران تجمعات اعتراضی داشتن که نشون میده ادامه زندگی با حقوق و دستمزدهای فعلی ابدا امکان پذیر نیست و این مسئله به یک بحران جدی و لاینحل تبدیل شده.
و آقای شجریاتی، کوتاه برامون بگید، حاکمیت همواره سعی میکردش که به صورت مقطعی پاسخگوی برخی از مطالبات معترضین کارگری و صنفی باشه. آیا باز هم اون رویه رو شاهد خواهیم بود؟ آیا به لحاظ اقتصادی توان اینو که حتی به صورت مقطعی هم بخواد پاسخگو باشه داره دولت؟
خب ببینید، عرض کردم واقعا این چشم‌انداز روشنی وجود نداره. یعنی این یک حقیقته که این حاکمیت نه توان در واقع حل مشکلات اقتصادی مردم را داره و نه اراده برای انجام این کار داره. اما مسئله که الان وجود داره در بخش پروژه‌های نفت و گاز قضیه کمی متفاوت‌تر از مراکز دیگه است. به این معنا که چون احداث پروژه‌ها و عجله برای به بهره برداری رسوندن اونها زیاده و از طرف ضرر و زیان ناشی از متوقف شدن هر کدوم از این پروژه‌ها میتونه بسیار هنگفت باشه، بنابراین احتمال این که مثل سال‌های گذشته بله، در واقع این اعتصاب خواسته کارگران رو تحمیل بکنه بسیار وجود داره.
سپاسگزارم ازتون.
کارگران به خواسته هاشون.
ممنونم ازتون، پیمان شجریاتی، فعال کارگری. اما ناصر پاکدامن، اقتصاددان و نویسنده و از اعضای پیشین کانون نویسندگان ایران، در سن 92 سالگی در پاریس درگذشت. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
باز هم پاریس شد خانه آخر یکی دیگر از روشنفکران ایرانی. این بار ناصر پاکدامن در پاریس چشم از جهان فرو بست. مرگ در تبعید، مرگ در پاریس. ناصر پاکدامن، روشنفکر، نویسنده، استاد اقتصاد و عضو کانون نویسندگان ایران، حالا نام او هم قرار گرفت کنار صادق هدایت، غلام حسین ساعدی، شاهرخ مسکوب و بسیار دیگری از روشنفکرانی که در دوره‌های مختلف به این شهر پناه بردند و همانجا برای همیشه آرام گرفتند. ناصر پاکدامن متولد 1311 در تنها مصاحبه مفصلی که از او در تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد به جا مانده درباره خودش میگوید از نسلی است که وقتی پا به مدرسه گذاشت رضا شاه از ایران رفته بود و او تنها منظره های مبهمی در خاطرش از آن روزها دارد. او بعدها به مدرسه دارالفنون رفت و بعد هم رشته حقوق را در دانشگاه تهران به اتمام رساند و برای ادامه تحصیل سال 1334 راهی پاریس شد. درباره پاریس آن دوره هم در همین مصاحبه میگوید اینجا هیچ فعالیتی در اروپا نبود، تقریبا همه چیز کساد بود و ما شروع کردیم که اتحادیه دانشجویان را راه بیاندازیم، اتحادیه دانشجویانی که آن دوره سنتاً مصدقی بود و مستقل از توده‌ای ها. کاظم کردمانی نویسنده جامعه شناس و از دوستان نزدیک ناصر پاکدامن در همین باره.
من فکر میکنم از ناشناخته ترین جنبه های فعالیت روشنفکران ایران در دوران پیش از انقلاب که هنوز خیلی ناشناخته مونده که اتفاقا نشون میده روشنفکران به اصطلاح سکولار بسیار فعال بودن و اینطوری نبودی که از روز اول آدما به زیر به اصطلاح پرچم آقای خمینی برن، این دانشگاهیان مستقل ایران هست که ناصر پاکدامن جزء بنیانگذارانش بوده. فرانسه که آمده روز نخستین به اصطلاح اینطوری کسایی است که در سازمان دانشجویی رو در فرانسه سازماندهی میکنن و نشریه فرهنگی اجتماعی بیرون دادن به اسم نامه پارسی که بعدا به پیشنهاد خود ناصر پاکدامن و دیگر دوستان شد، نظیر حمید عنایت و ملکه هزارخانی، اون دوستان اون دورشون در واقع تبدیل شد به نشریه کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در خارج. سالها
ناصر پاکدامن بعد از اتمام تحصیلاتش در پاریس دوام نیاورد و دوباره به ایران بازگشت. فعالیت خودش در کانون نویسندگان را هم همان ماه آغاز کرد و در آذر ماه 57 دستگیر اما پس از مدت کوتاهی آزاد شد. ناصر پاکدامن از جمله استادانی بود که با وقوع انقلاب از دانشگاه اخراج و مجبور به ترک وطن شدند. کاظم کردوانی:
زمانی که ایران هم برگشت خب سابق خیلی اذیت کرد، به سالیگی هم نتونست در دانشگاه به سراغ وارد بشه. در تمام دورانی هم که در دانشگاه تهران درس میداد همیشه زیر نظر ساواک بود و به قول معروف همیشه حواسشون جمع بود به ناصر. در دوره‌ای که به سراغ منجر شد به انقلاب، ناصر پاکدامن جز نخستین کسایی می بود که در واقع در فعال کردن کانون نویسندگان شرکت کرد. در اعلامیه بسیار مهمی که در اون دوران اینها منتشر کردن بسیار مهم بود و بعد جز هیئت دبیران کانون نویسندگان بود، بعد که به دفتر کانون نویسندگان در سال به اصطلاح بعد از انقلاب حمله کردن اینا، باز ناصر پاکدامن، چنار روشن گلشیری و دیگر دوستان ما در واقع سعی میکردن که کانون رو زنده نگه دارن. بعد همونطوری که میدونید خود زمانی هم که آمد خارج باز به اصطلاح بیکار نشست، آخرین لحظه‌ای که میتونست در زندگی کار بکنه کار کرد. راه اندازی به اصطلاح نشریه چشم‌انداز بود که نشریه به اصطلاح وزین فرهنگی سیاسی اجتماعی بود، بعد کتابش راجع به قتل کسروی و بعد کاری که رو کارهای به اصطلاح نامه‌های صادق هدایت به شهید دورایی نوشته بود. تو این زمینه‌ها شما نگاه بکنید کارهای بسیار بکری ناصر پاکدامن کرده.
آقای کردوانی در ادامه این مصاحبه از کتاب آمارنامه اقتصاد ایران در آغاز جنگ جهانی دوم به عنوان یکی دیگر از کتاب‌های مهم به جا مانده از او نام برد.
یکی از کارهای مهمی که هنوز منتشر نشده در کنار کارهایی که در حوزه اقتصاد کرده، خب کار راجبه سیسموندی جز اولین نفرهایی است که در ایران راجبه اون اقتصاددان بزرگ سیسموندی کار کرده. بعد یه کاری در حوزه به اصطلاح این فیلم کم تنها کاری است که راجع به دوران اقتصاد ایران در دوران رضا شاه بسیار کار مهمی کرده که تیکایی از اون رو به صورت جزوه زمانی که در دانشگاه درس میداده به اصطلاح پخش کرده، ولی بخش اعظم اون کتاب آماده هم شده که امیدوارم تا حالا چاپ نشده، امیدوارم که از این به بعد هر چه سریعتر به شود که این کتاب چاپ بشه. ولی ناصر پاکدامن آخرین کلام رو به شاید بگم ناصر پاکتمان جز روشنفکران و کسانی بود که اگر هیچ کاری هم یعنی توانی نداشت بکنه، خود وجودش انسان ذی قیمتی بود و باعث دلگرمی بود.
ناصر پاکدامن از جمله بنیانگذاران کانون نویسندگان در تبعید در دهه‌های گذشته جزو چهره‌های مطرح محافل ایرانی در پاریس بود که حالا بسیاری امروز درباره‌اش گفتند و نوشتند که جای خالی او در پاریس دیگر با هیچ چیز پر نخواهد شد.
خب شنیدیم از کیانوش فرید در رابطه با ناصر پاکدامن نویسنده و اقتصاددان. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون.